بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. دوستان فرمودن جلسه با تأخیر شروع بشه بهتره تا بقیه هم برسن، ولی من به نظرم آمد که دوستانی که سر وقت تونستن بیان احترامشون واجبتره تا دوستانی که دیرتر میتونن برسن. عنوانی که فرمودن به ما، یعنی قرار شد اینجا در اون رابطه بحث بشه، توافق کردیم این بود که نقش تقریب مذاهب و نگاه تقریبی در ساختن تمدن اسلامی جدید است. دو محور توی عنوان دست کم وجود داره که دو مؤلفه اصلی بحث ما خواهد بود. یکی بحث تقریب است. ما دو نگاه علی العمده در جهان اسلام داریم در باب نسبت مذاهب با هم. یکی نگاه تقریبی و دوم نگاه تکفیری. نگاه تقریبی روشنه که مدعی وحدت مذاهب نیست، بلکه منادی اتحاد مذاهبه. وحدت مذاهب یعنی اینکه همه مذاهب تبدیل بشن به یک مذهب. این امکانش نیست به دلیل تفاوتی که در منابع اعتبار و حجیت در یک مواردی وجود داره. یه سری اشتراک منابع هست مثل کتاب و سنت و علل اصول صحبت عقل و اجماع و اینها میشه، اما در بخشی از این منابع، در تفسیر بخشی از کتاب، در منابع سنت و گستره سنت، در مفهوم اجماع و خود عقل بین همه مذاهب کلامی فقهی اسلامی توافق 100% نیست و نبوده و یه مقدار زیادی هم طبیعی است. در باب این که آیا قیاس، استحسان، مصالح مرسله و و و اینا کدوم ها به چه معنا، کدام انواع قیاس عرشبت که استصلاح به چه معنا، مصالح مرسله، سد ذرایه، فتح ذرایه، هر کدوم از اینا به کدام معنا مورد توجه و قبول باشه، بین مذاهب اسلامی تفاوت دیدگاهی وجود داره. بین مذاهب اهل سنت اختلاف نظره، بین مذاهب شیعه و اهل سنت و در درون خود مذاهب شیعه هم باز اختلاف نظر در یک مواردی وجود داره. بنابراین به صفر رسوندن تمام اختلافات در عرصه کلام و فقه و تفسیر و حدیث تقریبا امکان نداره و این اختراع این زمانه هم نبوده و از بعد پیامبر، بلکه از زمان خود پیامبر، اختلاف در تفسیر بعضی از آیات، در نقل بعضی احادیث اینا طبیعتا به وجود آمده. نگاه تقریبی و نگاه تکفیری به این شباهت ها و تفاوت ها و نقشش در تمدن سازی مجدد اسلامی متفاوته. تقریبی از هر کدوم از مذاهب اسلامی، مذاهب اهل سنت یا مذاهب شیعه یا هر مذهب دیگری، تزش اینه که بنا رو و اصل رو بر مشترکات باید گذاشت و موارد اشتراک و وفاق به لحاظ فقهی، کلامی، اعتقادی، عملی بسیار بسیار بیشتر است از موارد اختلاف نظر. بنابراین اصل اشتراک دیدگاه است در اصول عقاید، در توحید، نبوت، معاد، در حجیت و اعتبار قرآن شریف، در مسئله خاتمیت، در احکام اصلی دین، نماز، روزه و حج. اینها تقریبا اغلب احکام مشترکه. بنابراین بنا رو باید بر اشتراکات گذاشت که بخش اعظم مباحث اعتقادی، اخلاقی و عملی است و این متاسفانه جاش خالیه. یعنی تأکید بر مشترکات، بازخوانی مشترکات وجود نداره. شما میبینید این همه شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنت و اینا هست که مدام دست می‌ذارن روی نقاط اختلاف، حتی یک شبکه، تا جایی که بنده خبر دارم، حتی یک شبکه ماهواره‌ای و یک سایت اینترنت فعال جهانی وجود نداره که رو نقاط اشتراک مسلمین بیاد بحث بکنه. یک شبکه که بگه آقا در باب توحید، معاد، نبوت، قرآن، اهل بیت و مسائل تمدن سازی اسلامی در این دوره اشتراکات چیاست؟ مثلا 80-90% اشتراکات رو اینا کسی بحث نمی کنه. اینجاست که مشکوک میشه مسائل. ولی راجع به اون 10-20% اختلافات که بین همه مذاهب هست، بین حنبلی و حنفی هست، بین شافعی و مالکی هست، بین شیعه اثناعشری با شیعه اسماعیلی یا زیدی اختلافات جدی وجود داره و بین اینا با خوارج، یا تو حوزه کلام شما دارید میخورید اینا رو بهتر میدونید، شما هم شیعه هم جعفری هم شافعی هم حنفی بینتون هست و بهتر میدونید که در مباحث فقهی چقدر اختلاف نظر بین مذاهب اهل سنت در جهات متعدد و همینطور بین مذاهب شیعه. در مباحث کلامی تفاوت اشعری و معتزلی و ماتوریدی و کرامیه و دیگران، خب اینا زیاد، اختلافات کم نیست که تا حد تکفیر این اختلافات در طول تاریخ رسیده که سر مباحث کلامی سنی سنی رو تکفیر میکنه کرده و تو مباحث فقهی هم با طبق یک فقه اصلا ممکنه بخشی از احکام و عبادات اون فقه دیگه باطل باشه، صحیح ندونه. تو مذهب شیعه هم همینطوره، حتی بین فقهای مذهب اثناعشری اختلافات وجود داره. منتها کار تفکر تقریبی اینه که یک تفاوت‌ها رو بر شباهت‌ها برتری نده، چنان که اشتراکات همه مذاهب اسلامی بخش اعظم همه مذاهب اسلامی است. تأکید رو نبره رو تفاوت‌ها. وقتی قرآن کریم به مسلمین میفرماد حتی به اهل کتاب، یعنی به مسیحی و یهودی و اینا، به اونا بگید تعالی و اله کلمت سواء بیننا و بینکم، یعنی اونا که اصلا مسلمان نیستن، اصلا پیامبر اکرم رو به عنوان پیامبر خدا و آخرین پیامبر اصلا قبول ندارن، قرآن رو قبول ندارن. وقتی خدای متعال در قرآن میفرماد که به اونهایی که اصل خدا را و آخرت رو قبول دارن بهشون بگید بیایم از مشترکات شروع کنیم، همه ما در اعتقاد به خدا، در این که بنده خدا باشیم و اینا، رو اینا شروع کنیم. ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، ما ربوبیت برای هم دیگه نداشته باشیم، هیچ کس عبد و دیگری رب نباشد، همه ما بندگان خدا و مساوی باشیم. خب قرآنی که میفرماد مسلمان و غیر مسلمان، خدا پرست و اهل کتاب از مشترکات شروع کنن و کلمه سوا، بعد جادل هم بالتی هی احسن، به بهترین روش ممکن گفتگو، حتی نمی فرماد حسن، نمی فرماد روش خوب گفتگو، می فرماد بهترین روش ممکن برای گفتگو. بنشینید سر مسائل اختلافی گفتگوی دوستانه بکنید. قرآن می فرماد حتی اگر نپذیرفتن بهشون بگید که ما به اینا ایمان داریم، انا له مسلمون، ما اینا رو قبول داریم و از صلح با شما هم استقبال میکنیم، شما رو هم دعوت به راه حق میکنیم، حقوقتون هم محفوظه، شما اهل ذمه هستید، شما رو هم به زور مسیحی و یهودی رو به زور مسلمان نمیخواید بکنیم، با این که شما مبنای ما رو قبول ندارید ولی خدای متعال به ما فرمان داده که با شما دوستانه مواجه بشیم و سر مشترکات بحث کنیم. سر تفاوت‌ها چی؟ موعظه، حکمت و مناظر، گفتگو به بهترین روش، نه به بدترین روش. قرآن کریم یک قدم بالا جلوتر میره، میفرماد حتی مشرکین، مشرکینی که اصلا خدا و آخرت و نبوت به این معنی رو قبول ندارن ولی به شما اعلان جنگ نداده اند، حتی با اونا خدای متعال در قرآن میفرماد چی؟ میفرماد خداوند مانع از این نمیشود که با اونها رابطه صلح‌آمیز، مسالمت‌آمیز داشته باشید، معامله کنید، تجارت کنید. حتی آخر آیه شریفه می‌فرماد خداوند مقسطین را دوست دارند. یعنی چی؟ یعنی حتی با مشرکینی که به شما اعلان جنگ ندادن، به شما حمله نکردن و دارن زندگیشون رو میکنن ولو گمراهن، فرمود به اونها هم، در حق اونها هم شما خشونت و قتل و کشتار رو اینا نکنید و خدای متعال مانع نیست از اینکه با آنها بر، اهل بر باشید، نیکی کنید، حقوق اونها رو محترم بدارید، وارد جنگ با اونها نشید، تجارت معامله میتونید داشته باشید، اما دعوت به توحید باید بکنید. خب قرآن میفرماد با اهل، با غیر مسلمانان اهل کتاب خدا پرست بر سر مشترکات شروع کنید، درگیر نشید، ولی اگر درگیر شدن، حمله کردن، درگیر شید، حمله نکردن، شما جنگ دینی را نندازید. بعد میفرماد با مشرکین هم ولو بر باطل محزند، اگر مزاحم شما نیستن، حمله نمی کنن، حقوق شما محترم می دارند، دارن برای خودشون یک گوشه زندگی می کنن، اشکال نداره با اونا هم تجارت و روابط داشته باشید، دعوت به توحید هم بکنید. خب حالا سوال اینه که قرآنی که نسبت به دیگران این گونه دستور میده به مسلمانان، در مورد رابطه مسلمان با مسلمان چی میگه؟ آیا چون این قرآنی اجازه میده که مسلمانی مسلمان دیگر رو تکفیر کنه و بعد بگه جان و مال او حلاله و هدر، ناموسش، امنیتش، همه چیزش ابین بره و بره، که ما با هم اختلاف مذهبی داریم تو مباحث کلامی یا فقهی یا تاریخی یا تفسیر یا حدیث، در حالی که این اختلاف نظرها در درون هر مذهبی هم بین علماء همون مذهب هست کم و بیش. این یک مسئله. پس نگاه قرآنی به این مسئله روشنه. نگاه تقریبی نمیده همه مذاهب اسلامی 100% تو همه مباحث حقن، چون اصلا نمیشه که همه اختلاف نظر باشن، همه هم درست باشن، ولی خب این مخصوص به نسبت بین مذاهب نیست، درون هر مذهبی هم این مسئله هست. یعنی شما ببین مثلا چند تا فقیه شیعه با هم سر احکام اختلاف نظر دارن، متکلم شیعه اختلاف نظر دارن، ما تو شیعه بین شیعه اخباری و اصولی داریم که اصلا اختلافات جدی با هم داشتن دارن. خب این اختلافات هست. حتی شما بگو پیروان یک مرجع تقلید، یک مفتی عالم اهل افتا، اهل افتا، باز بین اونها اختلافات بوجود. بنابراین اصل اختلاف اصلا ذات این عالمه، تفاوت و اختلاف نظر اصلا قابل محو نیست. این اصلا اراده تکوینی خدا، خداوند در قرآن اینم میفرماد که اگر خدای متعال اراده میکرد همه رو بدون اختیار اونها مؤمن خلق میکرد، مؤمنم تا آخر میبرد از این عالم، ولی بنای عالم بر این نوع ایمان، یعنی ایمان بدون آزادی و آگاهی و اراده بشر نیست. پس مسئله اصلی اینه که این تفاوت‌ها و اختلاف نظرها چگونه مدیریت باید بشه. تکلیف روشنه. تفکر تقریبی، چه شیعه چه سنی چه هر مذهبی، معتقده که آقا ما بر قرآن و اصل سنت پیامبر و اصول احکام شریعت و اصول اخلاق شریعت و اصل اعتقاداتمون در این عالم اشتراک نظر داریم. در تفسیر اینا تفاوته. این تفاوت بین مذاهب فقط نیست. عرض کردم شما مثلا بین خود اهل سنت بگید ببینید راجع به توحید، راجع به معاد، بهشت و جهنم، عذاب و عقاب و ثواب، و راجع به خیلی از مسائل اصل نبوت، برید ببینید آیا بین متکلمان اهل سنت توافق نظره؟ هرگز اینطور نیست. ماتوریدی کجا، اشعری کجا، معتزلی کجا، کرامیه کجا و دیگران و دیگران، اختلاف در تفسیر توحید، تفسیر معاد هست. بین شیعه هم همینطوره. همین در بین شیعه سر مباحث اصول، اصول اعتقادات، مثلا شما میبینید دو تا جریان داریم، یکی جریان به اصطلاح صدرائی ها و مشهور به بحث جریان فلسفی عرفانی، یه جریان هم جریان تفکیکی ها، که اینا گاهی تو ریز مسائل میبینی که بعضی از اینا میگن اصلا شما اعتقاداتتون خلاف اسلام و خلاف اهل بیته. اونا هم به اینا میگن که شما نه متوجه نمیشید، نمیفهمید ما چی میگیم. پس این تفاوت اختلاف در درون شیعه، درون سنی، همه جا هست. اختلاف فقهی هم از کلامی هم هست. تفکر تقریبی میگه اختلاف نظرها را مدیریت کنیم اونگونه که قرآن و پیامبر خواستن. روش این مدیریت یک تأکید بر مشترکات و اصول مشترکاته که بخش اعظم اعتقادات و احکام و اخلاقیات. مثلا بین تو اخلاق اسلامی بین شیعه و سنی اختلاف نظر میگیر. مثلا یه مذهب میگه که حسد خوبه، حرص خوبه، اوی که دیگه میگه مثلا هر شبت که انفاق و ایثار و گذشت و اینا بده. نه، در بسیار از مباحث عرفان نظری، عرفان عملی، اخلاق عملی، اینا اصلا تفاوتی بین نظریه پردازان شیعه سنی معلوم نمیشه. شما گاهی بعضی از بزرگان رو هنوز بحثه که اصلا اینا بالاخره شیعه بودن یا سنی بودن، برای که مباحث اینقدر در هم آمیخته بوده. تو حوزه تفسیر همینطور، شما میبینید گاهی یک مفسر شیعه نظرش با یک مفسر اشعری یا معتزلی نزدیکتره تا به یک مفسر شیعه دیگه در تفسیر یه آیه. یه مفسر شیعه میگه به نظر من اینجا مثلا فخر رازی، امام فخر رازی موافق با او هم، نه موافق مثلا با شیخ طبرسی یا فلان مفسر شیعه و به عکس. در فقه همینطوره، اختلافات فقهی بسیار کمن و مرز مذاهب گاهی معلوم نمیشه، چون گاهی در بعضی از موارد توی مباحث فقه یا اصول فقه نظر یک فقیه یا اصولی شیعی با نظر یک فقیه یا اصولی مثلا شافعی نزدیکتره تا شافعی با مثلا حنبلی و به عکس. پس این تفاوت، اینا تفاوت هاست. تفکر تقریبی باید یک تأکید بر مشترکات و شباهت ها بکنه که آقا اصول اصلی ما ایناست. دو، در مورد تفاوت ها، اختلاف نظرها، اختلاف نظرها رو مدیریت کنه. به چه شکل؟ یک، تفاوت تبدیل به تضاد و تضاد تبدیل به تکفیر و تکفیر تبدیل به ستیز نشه. این خلاف اصل اسلام و مصلحت کل امت اسلام است. دو، روش گفتگوی متفکران مذاهب اسلامی رو بر سر موارد اختلافی آموزش بده و منتشر کنه. یاد بگیریم که چگونه در مباحث اختلافی بدون اهانت به هم دیگه، بدون تکفیر، بدون توهین گفتگو کنن. بگن آقا اینا ملاکات ماست، اینا ملاکات شماست، هممون قرآن و سنت پیغمبر رو قبول داریم، سر بعضی مصادیق و تفسیرها اختلاف داریم، اختلاف نظر رو به روش علمی پیش میبریم. هر جا با هم رسیدیم که رسیدیم چه بهتر، هر جا به هم نرسیدیم تفاوت نظر باقی بود هیچ اشکالی نداره. همونطور که دو تا پزشک ممکنه بر سر نسخه یک بیمار اختلاف کنن، دیگه کارت تو شکم هم دیگه فرو نمیکنن که بگه حالا که نسخه تو با من فرق کرد من میام خونه تو آتش میزنم. اختلاف نظر دو تا فیزیکدان، دو تا شیمیدان، دو تا مهندس چطوری حل میشه؟ اختلاف نظر دو تا فقیه، دو تا متکلم هم همینطوره. در بخش مهمی از تاریخ هم همینطور بوده. شما متفکران بزرگی میبینید، فقیه و متکلم، شیعه و سنی، که اینا مذاهب همه مذاهب، فقه همه مذاهب، کلام همه مذاهب رو متخصص بودن و تدریس میکردن. حتی همین شهید ثانی که به دست بعضی جریان‌های تکفیری و قدرت طلب شهید شده، صاحب شهر لومه، شما برید زندگی نامش رو ببینید، ایشون اساتید اهل سنتش بیشتر از اساتید شیعش، شاگردان سنی ایشون از شاگردان شیعش تعدادشون کمتر نیست. و ایشون هر جا کتاب فقهی یا کلامی به خصوص بحث فقهی وارد شده، نظر همه مذاهب اسلامی رو اهل سنت شیعه همه رو با هم نقل میکرده و بعد میگفته مثلا فتوای فلان عالم مثلا مالکی با مبنا مذهب مالکی اینجا نمیسازه. حتی درس خارج فقه داشتن علمای بزرگی ما داریم توی مذهب شیعه که اینا سر درس فقهشون اصلا فقط فقه شیعه نمیگفتن، فقه همه مذاهب رو میگفتن. بعد هم میگفتن نظر فقها اهل بیت اینه. خب این روش باید دوباره تقویت بشه در جهان اسلام، تکفیری شیعه یا تکفیری سنی یا هر تکفیری دیگری. اینا روششون ضد تمدن سازی است. امروز بدونید با تفکر تکفیری نمیشه تمدن اسلامی دوباره ساخت، میشه بیشتر نابودش کرد. با تفکر تقریبی فقط میشه تمدن اسلامی جدید دوباره ساخت. این نکته اول. و بخش آخر همین مسئله امام حسین. امروز دارن یک کاری میکنن وهابیا و بعضی از این شیعه های افراطی، یعنی تکفیری های شیعه و تکفیری های وهابی، کاری دارن میکنن که انگار امام حسین مال شیعه است و اهل سنت که اکثر مسلمینن اینا اصلا با امام حسین کاری نداشتن، یا طرفدار یزید بودن یا تو قضیه کربلا بی‌طرفن. این از اون بزرگترین دروغ هاست که کار یک جاهایی مثل همین دانشگاه تقریب مذاهبه که اینا رو درست بدونه، بشناسه و تبیین کنه در سراسر جهان. من فقط چند تا سند از منابع برادران اهل سنت میخونم در باب مسئله امام حسین، چون امشب شب اربعینه، اینا رو هم آوردم که دوستان ببینن. اولا که جناب سیوطی در تاریخ الخلفا وقتی میرسه به قضیه کربلا و امام حسین، صفحه 207 تاریخ الخلفا، جناب جلال الدین سیوطی که اهل همین سیوط مصر، میگه اتفاقاتی که در کربلا افتاد، نه ای که نمیشه گفت اصلا اینا ربطی به اسلام و اینا داره، اینا خب بگه ربطی به انسانیت هم نداره. سیوطی میگه که هیچ قلبی، قلب هیچ انسان سالمی تحمل ذکر مصائب حسین ابن علی در کربلا رو نداره. اصلا نمیشه شنید این اتفاقاتی که در کربلا افتاده با فرزند پیامبر کردن، نمیشه گوش کردش. جناب مقریزی شافعی در قرن 9 هجری میگه که کیفیت جنایتی که در کربلا اتفاق افتاد علیه حسین ابن علی و اهل بیت پیغمبر، فرزندان پیغمبر، طوریست که نه فقط در جهان اسلام یا پیروان اهل بیت، بلکه تمام جهان بشریت اگر قضایای کربلا رو برای اونها نقل کنی، حتی اگر قسی القلب باشن، حتی برای آدمای سنگدل قضیه کربلا رو بگی، دلهاشون خواهد سوخت و آتش میگیره سینه‌هاشون. این مسئله اصلا نه اینکه خلاف اسلام، خلاف انسانیت، حتی آدمای قسی القلب هم نمیتونن همین چیزی رو بشنون. بین خود جریان‌های تکفیری و یزیدی کسانی داشتیم که حساب رافضی ها یعنی شیعه رو از حساب امام حسین باز جدا کردن، گفتن آقا ما شیعه همشون رافضی هن، ما شیعه رو قبول نداریم، شیعه اصلا کافره، اما حسین ابن علی و اون چه که در کربلا گذاشت مسئله شیعه نیست، این مسئله اصل اسلامه. نصیرالدین ابوالرشید عبدالجلیل قزوینی رازی، کتاب بعض و مثالب نواسب فی نقض بعض فضائح الروافض، این نقد و جواب کتاب شهاب الدین تواریخی است که ایشون کتابی نوشت به نام بعض و فضائح الروافض، مال قرن 6 هجری، یعنی بعضی از رسوایی های شیعه. علیه شیعه کتابو می نویسه، وقت وسط ها شروع میکنه طعنه به اصل عزاداری امام حسین که اصلا این عزاداری بی خوده. و خود ایشون جناب امین نصیرالدین ابوالرشید قزوینی رازی خودش ضدشی است، مخالفشی است، یعنی علیه رافضیا کتاب نوشته که اینا منحرفن. خب ولی خود ایشون ببینید چی میگه، این جواب میده به او، با اینکه مسلکشون یکیه، این به او باز جواب میده، میگه که مسئله حسین ابن علی، امام حسین ابن علی ربطی به رافضیا نداره، این مسئله است که بزرگان اهل سنت در طول تاریخ، اینشون داره قرن 6 هجری ها میگه، بزرگان اهل سنت در تاریخ در سراسر جهان برای حسین ابن علی عزاداری میکنن در محرم و عاشورا، این چه ربطی داره به رافضی ها؟ من سنی مخالفم با این کار یزید و معاویه و اینها. میگه که من این عبارت چه بخونم، اولا به فارسی نمیشه دیگه، میگه اولا، حالا اون راجع اون اولی، بله عبارت چند تا پاراگراف، من یکی دو تاش فقط میخونم. میگه اولا معلوم جهانیان است که بزرگان و معتبران ائمه فریقین، از فریقین یعنی حنفی و شافعی منظورش ایشون اینجا، چون خودش ضد شیعه است، فریقین منظورش شیعه و سنی نیست، این یا فریقین میگه یعنی شافعی و حنفی، هر دو فرقه ما با اینکه با هم اختلافات زیاد دارن، ولی سر این قضیه شاف، بزرگان شافعی و حنفی متحدن. که چی؟ بزرگان ائمه فریقین از اصحاب امام مقدم بوحنیفه و امام مکرم شافعی و علما و فقهاء طرائف، خلفاً عن سلف، نسل به نسل، این مسئله الان نیست، میگه از نسل، از اول صدر، از پس از کربلا تا امروزی خط ادامه داشته که این سنت را، یعنی عزاداری برای امام حسین را رعایت کردند. بزرگان و ائمه شافعی و حنفی و این طریقت نگاه داشتن. اولا خود شافعی که اصل است و مذهب بدون منصوب است، امام شافعی بیرون از مناقب او را در حسین و شهدای کربلا مراثی بسیار است. میگه امام شافعی اولا در منقبت امام حسین و شهدای کربلا شعر و نثر داره، علاوه بر او غیر از مناقب مرثیه هم گفته، یعنی روزخونی کرده، روزه هایی که مرثیه هایی که نوحه هایی که امام شافعی برای شهدای کربلا سروده. یکی از آنان قصیده ایست که میگوید بکل حسین، که حالا کل قصیدش هم هست، دوستان مراجعه کنن اونم ببینن خوبه، که اهل بیت رسول الله مصباحن فلان تا آخر قصیده، که میگه با مبالغت تمام و کمال در این قصیده راجع به امام حسین و شهدای کربلا، که آن شعر سوزناکی میگه امام شافعی که هر کس این شعر رو میشنوه مرثیه خان ابا عبدالله میشه. و دیگر قصیده ایست که میگوید فلان، قصیده دیگرش هم باز چند بیتش اینجا آورده که من همشو نمیخوام بخونم، تا آخر همه مرثیه اوست به صفتی که بر چنان معانی دیگران قادر نباشند. مراسی شهدای کربلا که اصحاب بوحنیفه و شافعی راست بی عدد و بی نهایت است. دقت کردید؟ میگه مرثیه هایی که علمای شافعی و حنفی برای امام حسین و کربلا سرودن بی نهایت است. در زمان او میگه ما این زمان هر جا میریم این مرثیه ها هست. پس اگر عزای حسین عیب است، اول بر بوحنیفه و بر شافعی و سپس اصحاب ایشان عیب باشد. میگه اگه عزاداری و مرثیه سرایی برای امام حسین و شهدای کربلا عیبه، که اول یقه خود ابو حنیفه و شافعی ایشان اول این دوتا مرثیه سرایی و روزخانی کردند برای امام حسین و بعد اصحاب و شاگردانشون. وانگه بر ما، بعد بیاید به ما اعتراض کنید، وانگه چون فروترایی، معلوم است که خواجه بومنصور ماشاده به اصفهان که در مذهب سنت در عهد خود مقتداست. میگه بیا تو اصفهان رهبر بزرگ اهل سنت رو ببین که هر سال این روز عاشورا تعزیت به آشوب و نوحه و قریب داشتند که در و دیوار شهر را قریب و عشق میگیرد و هر که رسیده باشد دیده و دانسته باشد و انکار نکند. وانگه بغداد، میگه حالا برید بغداد که مدینه الاسلام و مقر دارالخلافه است، مرکز خلافت عباسی. خواجه علی غزنوی حنفی دانند که این تعزیت چگونه داشتی، تا به حدی که او و احناف در بغداد روز عاشورا در لعنت سفیانیان از معاویه به بعد مبالغت ها می کنند. تو بغداد مرکز خلافت بنی عباس، میگه علماء حنفی دسته هیئت عزاداری امام حسین را میندازن علیه کل سفیانی ها حرف میزنن شعرای تون. اجازه بدین تمومش کنم. سائلی برخاست و گفت معاویه را چه گویی؟ داره میگه علیه سفیانی ها بحث میکنی، خود معاویه هم دارن میگن، یعنی اهل سنت حنفی ها در بغداد روز عاشورا که دسته را میندازن یعنی عزاداری میکنن، حالا دسته منظورم سینه زنی و زنجیر زنی نیست ولی عزاداری، میگه آیا به سفیانی ها اهانت میکنن، اونها را لعن میکنن، آیا خود معاویه هم لعن میکنن؟ سائلی برخاست و گفت معاویه را چه گویی؟ با آواز بلند گفت ای مسلمان، از علی بپرس که معاویه را چه میگویی، آخر دانی که علی معاویه را چه گوید؟ بعد میگه که امیر عبادی که علامه روزگار و خواجه معنا و سلطان سخن بود، او را در حضرت المختفی لامر الله، یعنی در حضور خلیفه عباسی، جلوی خلیفه عباسی پرسیدند، جلوی خلافت خلیفه بنی عباس پرسیدند، این روز که فردا عاشورا خواست بودن، شب عاشورا بوده، گفته این روز که فردا عاشوراست چه گویی در معاویه؟ یزید که تکلیفش معلومه، راجع به خود معاویه چی میگی؟ به خلیفه عباسی جواب نداد تا سائل سه بار تکرار کرد. بار سوم خلیفه گفت ای خواجه، سوال مبهم میپرسی، کدام معاویه را میگویی؟ نمیخواست سریع جواب بده. بعد البته او طرف میگه که من تهدید کردم که این واقعا نفهمید من کدام معاویه را میگم، ولی خود خلیفه عباسی بعد از کمی سکوت گفت آن معاویه را میپرسی که پدرش دندان مصطفی را بشکست؟ ابو سفیان تو جنگ احد. اون معاویه را میگویی که مادرش جگر حمزه بخایید و او 20 بار تیغ در روی علی کشید و پسرش سر حسین برید. خلیفه بنی عباس وسط بغداد تو جلسه اینجور، یعنی او زمان مسئله امام حسین اینقدر واضحه، کی جرأت داشته بگه لبک یا یزید لبک یا معاویه؟ اونجا در حضور خلیفه عباسی دسته علماء حنفی تو بغداد راه افتادن، حسین حسین میگن، بعد پیش خلیفه میگن، میگه کدوم معاویه رو میگه؟ او که پدرش دندان مصطفی بشکست و مادرش جگر حمزه بخایید به دندان کشید، او که 20 بار تیغ در روی علی یار پیامبر کشید و پسرش سر حسین عشق پیامبر محبوب پیامبر را برید. ای مسلمانان، خلیفه حالا داره میگه شما این معاویه را چه گویید؟ مردم در حضور حضرت خلیفه از جماعت حنفی و شافعی و سنی، این سنی که میگن برای که اهل حدیث، اهل حدیث یعنی حنابله، شافعی و حنفی رو تو بحثای داخلیشون میگفتن اینا سنی نیستن، برای که سنی یعنی کسی که تابع سنت، سنت هم حدیثه، اهل حدیث میگفتن ما سنیم فقط، یعنی فقط حنبلی ها سنی هن. حنفی ها که اصلا سنی نیستن، چون ابو حنیفه اهل حدیث نبود، اهل قیاس و رأی بود و شافعی هم با ما فرق داشت. لذا اینجا که میگه سنی و شافعی و حنفی، منظورش حنبلی و شافعی و حنفیه. در ضمن بدونید تو بغداد اون موقع مرکز خلافت عباسی شافعی و حنفی رو سنی نمیخونده، حنبلی رو میگفته سنی، اهل حدیث رو. مردم در حضور حضرت خلافت از جماعت حنفی و سنی و شافعی زبان به لعنت و نفرین برگشودن، نه بر یزید، بر معاویه. اینا هیچ کدوم شیعه نیست. مرکز خلافت بنی عباس بغداد، حضار علماء سنی شافعی حنبلی. مانند این بسیار است. نمونه دیگه، سند دیگه میگه که تعزیت حسین، کسی دیگه باز، تعزیت حسین هر موسم عاشورا را به بغداد تازه باشد با نوحه و فریاد. میگه هر سال عاشورا تمام مرکز شهر بغداد پر از نوحه و فریاد و گریه است. مرکز خلافت عباسی، مرکز حکومت که مثلا سنیه دیگه، که شیعه رو میگفتن رافضی. و اما همدان، هر سال مجددین مذکر همدانی در موسم عاشورا این تعزیت به صفتی دارد که قومیان را عجب آید. اون موقع در همدان اهل سنت بودن، حضور داشتند، قوم بیشتر شیعه ها بودن. میگه جوری در همدان، در محلات سنی نشین همدان، جوری عزاداری حسین میکردن که قومیان یعنی شیعیان و قوم همچی عزاداری نمیکردن. شیعیان و قوم تعجب میکردن که سنی ها در محلاتی از همدان چطوری این همه برای امام حسین عشق میریزن و عزاداری میکنن. خواجه امام نجم بلمعالی ابن ابوالقاسم به نیشابور، حالا نیشابور با آن که حنفی مذهب بود، اون موقع نیشابور بعضی محل مردم هم شیعه بودن، هم حنفی هم شافعی، میگه که تو بخش شافعی نشین در نیشابور که بعدن همه اهل بیت شدن، میگه در بخش شافعی نشین در نیشابور با آن که ایشون یعنی خواجه امام نجم ابوالمعالی حنفی مذهب بود، در میامد تو محله عزاداران شافعی شرکت میکرد، این تعزیت به غایت کمال داشتی. بعد میگه رفتیم اونجا علماء شافعی، دیدم که دستار از سر بگرفتی. روز عاشورا و اربعین امامهاشون رو علماء شافعی بر میداشتن، سرهاشون رو برهنه میکردن، دستار از سر بگرفتی و نوحه کردی و خاک پاشیدی و فریاد از حد بیرون کردی. این همه سر صدا میکردن، داد میزدن، جیغ میزدن، گریه میکردن. و به ری که از امهات بلاد عالم است، آنجا هم شیخ ابوالفتوح نصرآبادی و خواجه محمود حدادی حنفی و غیر ایشان، کسانی که در کاروانسرای کوشک بودند، در مساجد بزرگ روز عاشورا همه اونها حنفی ها چه کرده اند از ذکر تعزیت و لعنت ظالمان. بعد خود ایشون میگه که شیعه بدین جزع و فزع مخصوص نیستند. این گریه و زاری عاشورا و اربعین مخصوص شیعه نیست، مال شیعه نیست.
در همه بلاد اصحاب شافعی و بلاد اصحاب بوحنیفه فهول علما، بزرگان علما، نه مردم عوام، چون محمد منصور، امیر عبادی، خواجه علی غزنوی، صدر خجندی، ابو منصور ماشاده، مجد همدانی، خواجه ابو نصر حسنجانی، شیخ ابو الفضائل مشات، ابو منصور چی، قاضی ساوه، خواجه ابو المعالی جوینی، چه همجور اسم علمای بزرگ شافعی و حنفی رو میاره و علماء رفته، اونایی که از دنیا رفتن، از علماء قبلی هم ما اینا رو میگه داریم، میمال الان نیست، از تو زندگیشون همه برای عاشورا امام حسین بوده و باقیان علمایی که هنوز هستند. فریقین، اینجا میگه شیعه و سنی، در موسم عاشورا این تعزیت با جزع و نوحه و زاری داشتند و در کنار یکدیگر شافعی و حنفی و اهل بیتی در کنار یکدیگر بر شهدای کربلا میگریند و این معنا از آفتاب ظاهرتر است. در بلاد اسلام حنفی و سنی و شیعی تعزیت می‌دارند. اینا مال که 555 قرن 6 هجری، اینا که به صدر اهل سنت نزدیکترن، او ابو حنیفه و شافعی، هم سنی ها، تازه میگه شافعی و حنفی و سنی، هر سه تاشون، یعنی حنبلی، مرکز خلافت، خود خلیفه هم میگه. و این مسائل از اینا خیلی زیاده. یک نمونه دیگه اینجا عرض بکنم، باز همه هر چهار مذهب اهل سنت، ببینید هر چهار مذهب اهل سنت، اینا رو باید شما برید تحقیق کنید، بنویسید، بگید، منتشر کنید، اینا باید به گوش جهان اسلام برسه. اینا رو که دارم من میگم، نه شیعه خبر داره نه سنی. شیعه قالی تکفیری و سنی وهابی تکفیری هی دارن حرف میزنن، خیال میکنم بحث امام حسین و اهل بیت دعوای شیعه سنیه. بزرگان اهل سنت همه محب اهل بیت بودن. اهل سنت هیچ کدومشون یزیدی نبودن، همه حسینی هن. این جریان های تکفیری فاسد هن که شعرهای زیادی، آقا ما به عربی و فارسی در همین ادبیات ایران خودمون و تاجیکستان و افغانستان اینا که زبان فارسی، برید ببینید شعر عرب و فارسی زیاد داریم که شعرهای درجه اول اهل سنت بهترین اشعار رو در مورد کربلا و امام حسین و علیه یزید و بنی امیه و بنی عباس اینا گفتن. یا اهل بیت المصطفی یا عدتی و من علا حبهم اعتمدو و الشافعی مذهبی مذهبه لأنه فی قوله مؤیدو. بزرگان علماء شافعی میگه اصلا اهل بیت پیغمبر عده منن، تمام ذخیره ما اهل بیتن، تمام عشق ما اهل بیت پیغمبرن و هر کس که به اونها حب اهل بیت رو داره ما اونا رو قبول داریم. این عالم درجه اول شافعی. من چند تا آدرس میدم، دوستان خودتون رجوع بکنید که اینا رو ببینید. محمد ابن طلحه شافعی، سال 652 هجری قمری، یعنی نیمه قرن 7 هجری، در کتاب مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول، دقیقاً 12 فرزند پیامبر رو، فرزندان علی و فاطمه، همین 12 امام که شیعه میگه، نام تک تک اینا رو میاره و میگه ما محب اینا هستیم، عالم درجه اول بزرگ سنی شافعی. همین ائمه 12، یعنی از علی تا مهدی سلام الله علیهم. و میگه من سنیم و محب اینا هستیم. میدونید یک زمانی حتی بحث این شد که یه عده سنی 12 امامی بودن، یعنی میگفتن 4 خلیفه و 12 و 11 امام، یعنی خلیفه پنجمشون میشد امام دوم شیعه. ما سنیای بزرگانی از اهل سنت داریم که 4 خلیفه، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین تا مهدی، اینجوری قبول داشتن و اینا عدهشون کم هم نیست، اشعارشون هم هست. علمای درجه اول سنی داریم که میگه من اگر پام به تربت، اگر پام به مزار حسین ابن علی نرسه، در اسلامم تردید دارم، اسلام بدون حب حسین رو میگه من قبول ندارم. عالم سنی درجه اوله، بزرگ جزو بزرگان فقها و متکلمین اهل سنت که تا همین الان آثار اینا مطرحه. حنابله بین حتی بین حنبلی ها اهل حدیث، که اینا بعضیا فکر میکنن حنبلی ها کلن زده اهل بیتی، اصلا اینطور نیست. این وهابی ها چون از تو حنبلی آمدن بعضی ها نمیدونن، بین حنابله ما بزرگانی داریم که مرثیه سرای امام حسین و کربلا هستن و اینا هم کم نبودن. باز آدرس به عنوان نمونه رجوع بکنید، ابو محمد عبدالرزاق، عبدالرزاق ابن عبدالله ابن ابی بکر عزالدین، سال 660 عرشبت که میگه حاکم موسل در عراق امامی مذهب بود به نام بدرالدین لولو، خواست یک کتابی در فضائل امیرالمومنین علی ابن ابی طالب نوشته بشه. دید بهترین کسی که میتونه، دقت کن، دید بهترین کسی که میتونه در فضائل علی ابن ابی طالب کتاب بنویسه یه عالم سنی حنبلیست که همین آقای باشه که اسمشو بردم. بهش میگه که من کمکت میکنم، شما معذرت میخوام یه همچین کتابی در فضائل علی ابن ابی طالب بنویسی. یکی از بهترین کتابها در فضائل علی ابن ابی طالب که حکومت امامی شیعی در موصل عراق هزینه‌ش رو میده و چاپ میشه، نویسندش یه عالم حنبلی، صاحب کشف القمه، این اثر رو نام میبره و ازش استفاده میکنه. نمونه دیگه باز بین حنابله، ابو محمد عبدالعزیز ابن محمد ابن مبارک حنبلی جنابذی، سال 611 کتاب، اسم کتابش اینه، معالم الاطره النبویه و معارف اهل البیت الفاطمیه العلویه. اگه به شما نمیگفتم نویسنده این کتاب چیه، شما میگفتید حتما شیعه است دیگه. اصلا اسم کتاب رو ببین، معالم الاطره النبویه و معارف اهل البیت الفاطمیه العلویه، این اسم کتابه. نویسندش کیه؟ یه عالم حنبلی، سنی حنبلی، در شرح حال، در شرح حال فرزندان پیامبر از حسن و حسین تا مهدی، یعنی تا امام حسن عسکری، این کتابو در شرح حال اینا نوشته، عالم بزرگ حنبلی. نمونه دیگه جناب ابن خلکان که شافعی مذهبه، کتاب وفیات الاعیان، تمام زندگی اهل بیت پیغمبر رو هر 12 امام اثناعشریشون اونجا آورده، میگه تاریخ اسلام بدون اهل بیت معنا نداره. قرن هشتم، حمدالله مستوفی، 750، سال 750، کتاب تاریخ گزیده ایشون، ملاحظه بفرمایید، شروع میکنه زندگی نامه با احترام جناب ابوبکر، جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی ابن ابی طالب و بعد همینطور حسن حسین، میاد تا کل اهل بیت رو میگه، به امام علی میرسه، امام و امام حسن رو به عنوان امیرالمؤمنین نام میبره، میگه امام مجتبا امیرالمؤمنین حافظ رسول رب العالمین امام المجتبا حسن ابن علی ابن علی المرتضى، علی المرتضى. و یک فصلی باز میکنه ایشون، یه عالم اهل سنت، یه فصلی باز کرده، دقت کنید عنوان این فصل اینه، من خواهش میکنم برید ببینید رو، عنوانش اینه: در ذکر تمامی ائمه معصومین، کلمه معصوم هم آورده، در ذکر تمامی ائمه معصومین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین که حجت الحق علی الخلق بودند. این تعبیر جناب حمدالله مصطفی، عالم بزرگ شناخته شده که تاریخ مشهور اهل سنت رو ایشون نوشته. و بعد خودش میگه مدت امامتشان از رابع صفر سنه 49 تا رمضان 64 و 200 215 سال و 7 ماه می شود. خب این همون عقیده اهل بیتی های دیگه، این عبارتشه، میگه ائمه معصوم اگرچه خلافت نکردند فرزندان اهل بیت، اما چون در برابر بنی امیه و بنی عباس مستحق ایشان بودند، تبرک را از احوال ایشان شمعی بر سبیل ایجاز می رود. میگه از باب تبرک، زندگی نامه اینا هم بعد از خلفای راشدین من میگم. کتاب دیگر از همیشونه به نام زفرنامه که شرح زندگی تاریخ پیامبر و خلفاست، میاد بعد از خلفای راشدین زندگی نامه همین اهل بیت تا حضرت مهدی رو، 12 امام رو میگه. نمونه دیگه از مالکیای، یک مثال بزنم، نمونه های زیاده، از یک مثالم فقط از مالکیا بزنم، قرن نهم، جناب ابن سباق مالکی، کتاب الفصول المهمه فی معرفت احوال الائمه، باز عالم بزرگ درجه اول اهل سنت راجب فرزندان پیغمبر اهل بیت این تعبیر رو به کار میبره. قرن دهم، یعنی اینا هر قرنی که شما میاد از این کتابا هست. قرن ده، شمس الدین محمد ابن طولون کتاب الشذرات الذهبیه فی تراجم الائمه الاثنا عشریه عند الامامیه، سنی صوفی اهل سلوک، احوال فرزندان پیغمبر رو که میشموره، بعد این شعر رو میگه. ببین آقا این شعر یک عالم سنی است که به کتاباش رجوع میشه راجع به اهل بیت و فرزندان پیامبر. میگه که تعبیر، ببین اگه من نگم شاعر این شعر اهل سنته، محال کسی باور کنه که این شعر نیست. میگه که علیک بالائمه الاثنا عشر، دیگه بقیهش لازم نیست بخونم، علیک بالائمه الاثنا عشر من آل بیت المصطفی خیر البشر، ابو تراب حسن حسین و بغض زین العابدین شین. هر کس بغض و کینه زین العابدین رو داره، این خودش ننگه، دشمن اهل بیت. محمد الباقر و کم علم درا، میگه چقدر علم رو اهل درایت در، که چقدر علم است. و صادق و جعفر بین الورا، موسی هو الکاظم و ابنه علی لقبه بالرضا، علی ابن موسی رضا رو میگه لقب رضا بهش بده. و قدره علی، محمد التقی قلبه مأمور، علی التقا دره منثور. امام تقی، امام محمد تقی میگه قلبش آباد است، علی التقا با تقوا، برای همین بهش میگن تقی. و العسکری الحسن المطهر، محمد و المهدی سوف یظهر. والعسكري الحسن المطهر محمد والمهدي سوف يظهر، یعنی دقیقاً مثلا انتظار امام زمان رو. اینا هیچ کدوم از اینایی که من خودم هیچ کدوم شیعه نبودم، اینا همه از علماء بزرگ اهل سنت اونجا بودن و از این موارد زیاد. حالا قرنهای جلو همطور که میای جلو، الاتحاف به حب الاشراف شبراوی، نور الابصار چی ینابیع الموده قندوزی حنفی، که اینا دیگه مال قرن 12-13 هن، کنه الاخبار از قرن 10 که حتی راجع به شرح حال خلفا و 12 امام باز عیناً میاره، کتاب المقصد الاقصا فی ترجمه المستقصا که به عربی است، مال کمال الدین حسین خوارزمی که به فارسی ایشون، یعنی خوارزمی او رو به فارسی در آورده، در شرح زندگی پیغمبر و خلفا و از این قبیل. بخش آخر عرایزم که اینم فقط خدمتتون عرض بکنم، میخوام بگم در برابر اینا جریانی که امروز خودشون میخواد سخنگو بکنه، سخنگوی اهل سنت و هیچ ربطی به اهل سنت نداره. البته اینایی که من گفتم نمیخوام بگم بزرگان اهل سنت همه اینطوری بودن، نه، من میخوام بگم بین اهل سنت و بزرگان شما میبینید کسایی رو که حتی بعد از خلفای راشدین 10 فرزند پیامبر رو، علی و فاطمه رو اسم میارن و میگن ما همه اینا رو قبول داریم، ما از ابوبکر و عمر تا امام حسن عسکری و مهدی رو قبول داریم. ما اینجور علمای بزرگ سنی داشتیم و تو قرن‌های گذشته مکرر. من البته نمیخوام بگم علما سنی همه اند، خیر، بخش از بسیاری از علما سنی بخصوص امروز اینجور نگاهی ممکنه نداشته باشن یا ما نمیشناسیم، ولی اهل بیت رو همه به عنوانی که حب اونها حب رسول خداست قبول دارن. راجع به امام حسین هم چنین چیزی نمیگن. اول کسی که آمده از بنی امیه و از معاویه و به خصوص از یزید دفاع کرده، یعنی کتاب نوشته به نام فضائل معاویه و یزید و فضائل دروغی نسبت داده به اینا، هم ابن تیمیه است. تا قبل از او حکومت ها تو بنی امیه و اینا کارا رو کردن، ولی هیچ عالم درجه اول سنی تا زمان ابن تیمیه اینجوری حرف نزده. ایشون تو قرن 7 اون زمان این اول کسیه که کتابی می‌نویسه به نام فضائل معاویه و یزید. وقت جناب ذهبی از بزرگان اهل سنت هم و هم دوره خود ابن تیمیه است، یک جوابی هم به ابن تیمیه داره، اونم بهتون بگم. ایشون جناب ذهبی از احمد حنبل نقل میکنه، میگه که میگه چطور فرداشتی همچی کتابی نوشی در فضائل معاویه و یزید، در حالی که جناب ذهبی عالم اهل سنت از احمد ابن حنبل نقل میکنه، میگه که در حالی که جناب احمد حنبل پدر حدیث اهل سنت، میگه هیچ روایتی در مورد فضائل معاویه صحیح نیست. یعنی جناب احمد حنبل میگه تمام روایاتی که در از پیامبر نقل کردن به نفع معاویه، همه اینا رو خود معاویه جعل کرده، هیچ روایتش من قبول ندارم. دیگه چه برسه به یزید. نقل میکنه که اهل دمشق مورد دیگه. این که عرض کردم کتاب وفیات الاعیان، حالا این که عرض میکنم برید ببینید، میگه اهل دمشق از نسائی، محدث بزرگ اهل سنت، میخواهند نسائی سفر میکنه به دمشق و اینا، میره اونجا، تا وارد میشه میگن نسائی محدث بزرگ اهل سنت آمده، میدن بهش میگن که حدیثی ولو یک حدیث در مدح معاویه نقل کن. او در جواب میگوید که من هیچ حدیثی در فضیلت معاویه نمیدانم، من هیچ حدیثی نشنیدم که حدیث صحیح باشه از پیامبر به نفع معاویه و بنی امیه. تنها حدیثی که از پیامبر در مورد معاویه شنیدم این است که فرمودند خدا شکمت را سیر نکند. این تنها حدیثی است که ما در منابعمون راجع به معاویه از پیامبر داریم و قبولش داریم. جناب حسن بصری، حسن بصری شما میدونید شیعه اهل بیت حسن بصری رو با هم اتفاق نظر ندارن، البته یک جهادش به لحاظ مباحث معنوی، ولی حسن بصری جزء برای شیعه مرجعیت فکری نداره، ولی از بزرگان محترم برادران اهل سنته. جناب حسن بصری راجع به یزید که هیچی ها، راجع به معاویه چی میگه؟ ایشون میگه که این رو جناب ابن اسیر در کامل ابن اسیر نقل میشه، جلد 3 صفحه 487، و اینکه خود ابن اسیر هم خط فکریش گرایش به سمت ابن تیمیه و اینا داره. ایشون نقل میکنه از جناب حسن بصری، حسن بصری میگه چند خصلت در معاویه بود که یکی از آنها کافی است تا اهل عذاب باشد، اهل عذاب آخرت و جهنم باشد. یک، خلافت را با زور شمشیر قصب کرد. دو، فرزندش را که مست و شراب خار بود به خلافت منصوب کرد، یعنی یزید را. سه، خود معاویه لباس حریر می پوشید که حرام بود. چهار، تنبور می زد. پنج، زیاد را پسر خود خواند که پسر پدرش، یعنی برادر خود خواند، که یعنی زنازاده رو که پیامبر فرمودن الولد للفراش، و اونی که اهل زناست با سنگ بهش بزنید اون نسبتی نداره، زنازاده رو گفت نه این چیز داره. و حجر را و یاران حجر را مظلومانه شهید کرد. جناب حسن بصری به نقل کامل ابن اسیر میگه 5-6 تا کار فقط از معاویه صورت گرفته که هر کدوم از اینا یکیش هم کافیست تا اهل عذاب و اهل جهنم باشه. اصلا کجا اینا از یزید دفاع کردن و اهل سنت کجا حسینی نبودن؟ همیشه اهل سنت طرفدار امام حسین و مخالف اینا بودن. ابن تیمیه شاید اولین کسی که صریح آمده برداشت نوشت که یزید، اینا که میگم جمله ابن تیمیه، میگه یزید راضی به کشتن حسین نبود، حتی اظهار نارضایتی کرد. حالا جالبه، جناب تفتازانی باز عالم بزرگ اهل سنت میگه چی؟ نقل قول ابن تیمیه در کتاب رأس الحسین صفحه 207، ابن تیمیه اونجا این حرف رو میزنه. جناب تفتازانی از علمای بزرگ اهل سنت که کتاب متول ایشون توی ادبیات عرب توی حوزه های ما تدریس میشد، البته طلبه های ما حالا دیگه تنبل شدن متول نمیخونن، ولی تا بنده که تو حوزه مشهد درس میخوندم ما متول رو کامل باید میخوندیم، متول تفتازانی رو تو حوزه بدیع و بیان و اینها. تفتازانی میگوید حق این است که رضایت یزید به قتل حسین و خوشحالی یزید از کربلا و اهانت او به اهل بیت رسول الله از جمله متواترات است و ما در کفر یزید شکی نداریم، لعنت خدا بر او و بر انصار و اعوان او باد. این حرف جناب تفتازانیه، میگه ما اهل سنت شک نداریم در کفر یزید، لعنت خدا بر او و انصار و اعوانش باد. ابن تیمیه آمده بدیهیات تاریخ کربلا رو نفی میکنه، میگه این که میگن سر حسین ابن علی را حرکت دادن از کربلا به سمت شام، این دروغ، اصلا همچی کاری نبوده، در حالی که تمام مورخین اهل سنت میگن هم چیزی بوده. ابن تیمیه میگه اسارت اهل بیت امام حسین دروغ است، اهل بیت امام حسین رو به اسارت نبردن بچه های پیغمبر رو، در حالی که تمام مورخین بزرگ شیعه سنی. ابن تیمیه باز جای دیگه میگه که اینا تو کتاب اینا رو هم تاریخ طبری داره از نقل میکنه، کامل ابن اسیر البدایه و النهایه، این طرف منابع اهل سنت، اون طرف ابن تیمیه در منهاج السنه و رأس الحسین و اینا، برید ببین چی میگه. میگه یزید به کشتن حسین امر نکرد، سرها را نزد یزید نیاوردند، یزید چوب بر دندانهای حسین نزد. یعنی همه چیزایی که مورخای درجه اول اهل سنت یعنی تاریخ طبری کامل، ابن اسیر، البدایه و النهایه و خیلی دیگه از علمای اصلا همه میگن جزء قطعیاته. ایشون برای دفاع از یزید اینا رو میگه نبوده ایش کدون. عبدالله ابن عباس نامه مینویسه به یزید. عبدالله ابن عباس که شخصیت شیعی نیست، که شخصیت اسلامی است، اهل سنت و شیعه قبولش داره، به یزید نامه مینویسه میگه تو کسی بودی که حسین ابن علی را به شهادت رساندی. این در کامل ابن اسیر جلد 3 صفحه 318 میگه، ابن اسیر نقل میکنه میگه یزید اجازه داد مردم بر او وارد شوند در حالی که سر حسین ابن علی را نزد خود گذارده، با چوب به گلو و دهان آن حضرت میزد و شعر میخواند. بعد جناب طبری در تاریخ طبری میگه هنگامی که خبر شهادت حسین ابن علی به وسیله عبیدالله ابن زیاد به یزید رسید، خوشحال شد و او را به مقامات عالی رساند. خب چطور؟ ابن تیمیه میگه که اصلا شهادت امام حسین به دستور یزید یا رضایت یزید نبوده، در حالی که به خاطر این عمل شنیع به ابن زیاد جایزه میده و جزء مقربین درگاهش میشه. این جمله رو که من گفتم جمله من نبود، این جمله ریست که در کامل ابن اسیر و در تاریخ طبری ذکر میشه. عبیدالله رو عزل نکرد، توبیخ هم نکرد. جناب مسعودی باز از مورخین اهل سنت میگه روزی یزید بعد از شهادت امام حسین ابن علی بر سر سفره شراب بود، در حالی که طرف راست اون نیز ابن زیاد نشسته بود. اینا به جریان تکفیری هن، علماء اهل سنت هم گفتم. حالا اونای ببین جناب آلوسی که دیگه به این شکل اهل بیتی و 12 امام و 4 خلیفه هم که جمع نکرده ایشون دیگه، عالم رسمی سنی، جناب آلوسی میگه هر کس بگوید یزید با این عملش و جنایتش معصیت نکرده و لعن یزید جائز نیست، خود در زمره انصار یزید است. تفسیر روح المعانی جلد 26 صفحه 73. آلوسی عالم بزرگ مفسر اهل سنت میگه هر کس بگه لعن یزید جائز نیست، خودش یزیدیه، یعنی لعن خودش واجبه جائزه. ابن خلدون که دیگه ایشون خودش گرایش های اموی داره و خودش مخالف شیعه است. ابن خلدون، ابن العربی مالکی همین خط ابن تیمیه رو داره، او هم میگه که نه یزیدی کارا رو نکرد، دارن مبالغه میکنن و اینا. بعد ابن خلدون که خودش امویه میگه که غلط کرد ابن العربی مالکی که میگوید حسین به شمشیر جدش کشته شد، و بعد آن بعد میگه که بر فسق یزید اجماع است. میگه اجماع فسق، میگه هیچ سنی تا به حال نگفته یزید فاسق نیست و فاسد نیست. چطوری همچی حرفی میزه؟ یعنی یه نفر که آمده یه دفاع زمینی بکنه از اینا، خود ابن خلدون میگه که اصلا این اجماع بین اهل سنت، تمام سنی ها اجماعا یزید رو فاسق و ملعون میدونن. این حرف ابن خلدونه. همین جناب تفتازانی میگه رضایت یزید به قتل حسین و اهانت او به اهل بیت پیامبر متواتر است. جناب جاهز شیعه است، جاهز اصلا اهل بیت قبول داره به این شکل، حتی یک جاییشون ضد شیعه و ضد رافضی خیلی سریع حرف میزنه. رسائل جاهز صفحه 298 میگه که جنایاتی که یزید مرتکب شد، کشتن حسین، اسارت اهل بیتش، چوب زدن به دندان و سر مبارک ایشان، ترساندن اهل مدینه، خراب کردن کعبه، همه دلالت بر قساوت و قلزت و نفاق و خروج او از اسلام دارد. او فاسق و ملعون و کافر است. هر کس از دشنام دادن به ملعون جلوگیری کند، خودش ملعون است. اینا بزرگان اهل سنت. جاهز میگه هر کس به شما گفت که یزید را لعن نکنید، خودش ملعون است. سنی نه. بعد ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و اینا، خب اینا برید ببینید چیا گفتن و برای توجیه اینا میخوام اینو عرض کنم. برادرها، ای از وظایف شما هاست الان، همه تون اینجا سنی شیعه هر چی که هستید، شافعی و حنفی و جعفری هر چی که هستید، اینو بدونید وظیفه شماست که اینها را از منابع سنی به جهان اسلام برسونید. اولا بعضی شیعه های نادان و بی سوادی که فکر میکنن سنی ها یزیدی هن، شیعه ها حسینی هن، این غلط محضه و دروغ محضه، این از ذهنشون بیارید بیرون. همه اهل سنت، بزرگان اهل سنت در طول تاریخ همه حسینی بودن، به حدی که میگه اجماع است که سنی، کسی که لعن یزید نکند سنی نیست. حتی عالم سنی اموی حرف رو میزنه. و از اون طرف نگذارید این جریان تکفیری فاسد اینا بشن سخنگویان اهل سنت. اینا الان اینجوری حرف میزنن انگار اینا سخنگوی اهل سنت هم. خدا شاهده اون چی که رسانه های وهابی تکفیری ها دارن میگن اکثر اینا ربطی به اعتقادات اهل سنت نداره. تاریخ اهل سنت بعضی از اینا من دیدم حتی طبری و مسعودی و اینا رو میگن نم شیعه هم. طبری میدونید تاریخ صاحب تاریخ طبری و صاحب تفسیر طبری شما میدونید ایشون خودش امام مذهب بوده، یعنی مثل ابو حنیفه و شافعی و اینا خود ای طبری یک مذهبی داشته به نام مذهب نشنیدی؟ و چی میخونیم شما اینجا؟ مذهب جریری یا طبری؟ مذهب جریری یکی از مذاهب پرطرفدار اهل سنت بود تا قبل از اینکه حکومت آمد گفت آقا تمام مذاهب ممنوع فقط این چهار تا. جناب طبری صاحب تفسیر طبری و تاریخ طبری از علمای درجه اول سنی رئیس یکی از مذاهب اهل سنت بوده. بعد چون تاریخ طبری برمی‌داره از امام حسین اینجوری حرف میزنه و چیز میگه، ایشون که قائل به عصمت طبری قائل به عصمت اهل بیت نبوده، شیعه نبود که، خیلی جاهاش هم خلاف شیعه حرف زده ایشون. ولی این تکفیری ها حتی میگن طبری و نمیدونم یعقوبی و مسعودی و هر عالم بزرگ سنی که اینجوری حرف میزنه اینا حتی گفتن میگن اینا هم شیعه هستند، سنی نیستن، دارن یک مذهب اهل سنت جعلی دارن میسازن که مباحث اعتقادی کلامی اهل سنت و تفسیرشون و حدیثشون و تاریخشون و فقهشون با اون چی که جریان وهابی میگه یکی نیست. نمیگم کلن تضاد داره، اشتراکات دارن بالاخره، همه چیز هم با خود با شیعه هم اشتراکات دارن، ولی اینا سنی دانسته نمیشدن. اینو باید بهش توجه کنیم، هم به شیعه توجه داد و هم به اهل سنت. و دوباره عرضمو ختم میکنم با این عبارت: تمدن جدید اسلامی ساخته نخواهد شد، امت اسلامی ساخته نخواهد شد مگر با تفکر تقریبی، نه تکفیری. ادبیات تکفیری به اسم شیعه، سنی یا هر اسم دیگری، این ادبیات در خدمت مثلث صهیونیست صلیبی تکفیری است و این ادبیات ضد مصالح امت اسلامه. فرمودن که بیان بفرمود حضرت امیر آیا اتمام حجت نکردند و از حقی که خدا به ایشان عنایت کرده بود چشم پوشید؟ من عرض کردم دیگه، ایشان اعلام کرد نظر من اینه و من این قضیه رو منتقدم به اتفاقاتی که افتاده، اما هرگز حاضر نیستم اتحاد امت اسلامی رو فدای حکومت علی کنم، با اینکه حکومت حق ماست ولی با در اجازه درگیری داخل نمیدم. سمعت و اطعت، بیعت کردن با جناب ابوبکر دیگه، منم قبول میکنم. آمدنشون بیعت کردن. شما میدونید جناب زبیر و بعضی از اصحاب پیامبر، مثلا جناب ابوذر، جناب سلمان، جناب مقداد، جناب عمار، جناب زبیر، خب اصحاب خیلی بزرگ پیامبر، اینا خیلی هاشون حاضر نشدن با جناب ابوبکر بیعت کنن. بعد که دیگه علی ابن ابی طالب فرمودن که انتقاداتی دارم، حرفامو میزنم، انتقادم میکنم، ولی بیعت میکنیم که جنگ داخلی نشه، و تا آخرم مشورت میداد. شما ببینید هم ابوبکر، عمر، عثمان، اینا همه از علی ابن ابی طالب به عنوان یک مشاور همه استفاده کردن. امیرالمومنین هم هیچ وقت خودشو کنار نکشید، همیشه مشورت میداد به خلفا، البته انتقاد و امر به معروف نهی از منکرش هم میکرد. حتی در نهج البلاغه شما ببینید خلیفه دوم عمر ابن خطاب میخواد در رأس سپاه اسلام بره به جنگ مشرکین در ایران، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه تو نهج البلاغه هستش خود به عمر ابن خطاب میگن که شما نرو جلوی سپاه بایست، برای که ممکنه یک تیر از طرف اردوگاه دشمن رها بشه و شما رو بزنه بیفتی، خلیفه مسلمین مرکز امت تو الان، و تو بیفتی و اونجا مثلا کشته بشی، شهید بشی، و بعد دشمن بگه که چی؟ بگه ما رئیس رأسشون رو زدیم، سپاه اسلام رأس سپاه اسلام رو زدیم. خب علی ابن ابی طالب، همون علی ابن ابی طالبی که بعد از سقیفه و در جریان مسائل بیت فاطمه زهرا سلام الله علیها و مسائل مختلف همواره انتقاد کرده، در نهج البلاغه خطبه شقشقیه هست، نظر علی ابن ابی طالب، خب برید ببینید اونجا راجع به جناب ابوبکر و جناب عمر و جناب عثمان، در چند جا در نهج البلاغه داره ایشون، معلومه منتقدن. اما همیشون به خلیفه دوم میگن که جلوی سپاه حرکت نکن یه وقت تیر بخوری شما از بین بری و سپاه از هم بپاشه. تو الان پرچم اسلامی، میگن تو یعنی عمر ابن خطاب الان پرچم اسلامی، و شما میدونید بالاخره از ایران تا قدس فلسطین در زمان عمر ابن خطاب به اسلام پیوسته. پیشرفت های جهانی اسلام در زمان از زمان ابوبکر تو جزیره العرب شروع شده، در زمان عمر ابن خطاب و عثمان ابن عفان و به خصوص زمان عمر این گسترش عظیم ایجاد شده. یک مثال دیگه، امام سجاد سلام الله علیه، من اینو خواهش میکنم دقت کنید، این تفکر تقریبی، این معنیش نیستش که انتقاد نیست. چرا؟ شیعه منتقده. شیعه از قضایای حق علی ابن ابی طالب و مظلومیت فاطمه زهرا و جنایاتی که در کربلا شد و اینا نمیگذره. البته اینا هم در یک حد نیست، اینا همه با هم متفاوت فرق داره. علی ابن ابی طالب موضع‌گیریش در برابر خلفاء راشدین با موضع‌گیریش در برابر معاویه فرق میکنه. حضرت امیر در نهج البلاغه میگه من دیدم اگر با معاویه نجنگم کفر تایید کردم، کفر را تایید کردم، مثلا کلمه کفر میاره ایشون. ولی حضرت امیر در مورد ابوبکر و عمر و عثمان هرگز کلمه کفر رو به کار نبرده، هرگز، حتی یک بار. ولی معاویه میگه جنگ با معاویه، اگر با معاویه نجنگم کفره. اینا رو دقت بکنید. این که در روایات ما داریم، در روایاتمون که بعد از پیامبر همه مرتد شدن الا چند نفر، این ارتداد، ارتداد از اسلام نیست. نه، معنیش نیست که بعد از پیغمبر چون علی خلیفه نشد اهل بیت گفتن تمام مسلمین کافرن دیگه. نه، این ارتداد، ارتداد از مسئله ولایت بود، نه مسئله اصل اسلام. معنیش این نبود که اینا کافرن. هیچ کدوم از ائمه ما توده مسلمان اهل سنت رو، ائمه اهل بیت، هرگز تکفیر نکردن. برید ببینید اینایی که میگن، همه بحث سند و دلالت باید رو معناش بشه. امام صادق علیه السلام طرف آمده پیش امام صادق میگه آقا من در محله زندگی میکنم که شما رو قبول ندارم، چه کار کنم اونجا؟ امام صادق علیه السلام میفرماین که به خونه هاشون برید. میگن به خونه هاشون برید، اینا برادران مسلمان شما هستند، مریض میشن با این که اهل ما رو قبول ندارن، اهل بیت رو. امام صادق رهبر شیعه جعفری دیگه، شیعه جعفری یعنی میگه رهبر ما به لحاظ فقهی کلامی امام جعفر صادق. امام صادق فرمودن که اینها برادران شما هستن ولی ما رو قبول ندارن، اهل بیت رو، به عیادت مریض هاشون برید، به تشییع جنازه هاشون برید، به خونه هاشون سر بزنید، به اونها کمک کنید، در نماز جماعت اونها شرکت کنید و به اونها اقتدا کنید. این حرف امام صادق، یعنی اونها رو کافر میدونه، میگه برو بهشون اقتدا کن. اینا همه روشن باشه که چه نگاهی است. ها، یک سوال رسید که از همه این سوالا مهمتره، وای که ساعت 21 شام توضیح میکنه. ها، تمام شده؟ الان ساعت چنده؟ آقا بودو بین که شام تموم شد.